أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اعیاد رجبیه رو تبریک عرض میکنم، پیشا پیش میلاد با سعادت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم و التماس دعا داریم از دوستانی که توفیق اعتکاف پیدا میکنن در ایام البیز، مشمول انشاءالله ادعیه اهل بیت همه ما قرار بگیریم. خب بحث ما درباره جهاد ابتدایی بود و حوزه و قلمرو به جهاد ابتدایی. البته ما در جلسات گذشته به دلایلی اشاره کردیم که جهاد ابتدایی قطعا در اسلام واجب است، ولی حدودش برای این نیست که مثلا صرفا یه جامعه مشرک رو با حمله نظامی به اسلام سوق بدن، بلکه جهاد ابتدایی یک اغراض و اهدافی مثل دفاع از مستضعف، رفع فتنه و اینا داره که ما هم از ادله قرآنی وجوب جهاد ابتدایی این استنباط رو کردیم، هم از آیاتی که به اهداف و به تعبیری فلسفه و حکمت جهاد اشاره داره به اون ادله تمسک کردیم. میشه به آثار و برکات جهاد هم به عنوان دلیل سالس اشاره کرد. میشه به آیات جهاد پیامبران و امتهای پیشین به عنوان یه دلیل مستقلی اشاره کرد که جهاد ابتدایی یا یه جهاد آغازین است برای دفاع نسبت به دشمنی که تدارکات جنگ رو چیده، یا برای رفع فتنه است، یا برای رفع دفاع از مظلوم هست. اینا از این ادله میشه استفاده کرد. یک دلیل دیگری که قابل توجه بود تمسک به سیره پیامبر اعظم در جنگ‌های مختلف بود، علاوه بر آیاتی که دلالت بر وجوب جهاد و تکلیف جهاد در قرآن داره، آیات متعددی در قرآن هست که به برخی از سریه ها، جنگ ها و صلح ها اشاره داره، و از مجموع این در واقع جنگ ها و تحرکات نظامی میتوان در واقع حدود و قلمرو به جهاد ابتدایی رو فهمید. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که تحرکات و منورهای نظامی بدون جنگ با هدف نشان دادن اقتدار، مثل سریه سی نفری حمزت ابن عبدالمطلب در ماهش هشتم هجرت، یا سریه 60 نفری عبیدت ابن حارث در ماه هشتم هجرت، یا سریه 20 نفری سعد ابن ابی وقاص در ماه نهم که به تعقیب کاروان قریش پرداخت، یا عرض کنم در ماه یازدهم پیامبر با گروهی از مسلمانان به تعقیب کاروان قریش تا سرزمین ابوا به حمزه و پیش رفته، و موارد مختلف دیگه. اینا همش هیچ کدوم درگیری درش نبود، هیچ کدوم درگیری در آن نبود، و صرفا یک کار عرض کنم خدمت شما اقتدارگرایانه بود. خب این یه نوع جهاد ابتداییه، اما نظامی هم هست، ولی به در واقع قتال نمی انجامه، فقط اقتدار رو نشون میده. این نشون میده این خیلی مهمه، خیلی مهمه. توجه دارید؟ یعنی وقتی مثلا فرض کنیم ما سه تا ماهواره کاملا بومی میسازیم و پرتاب میشه به فضا و در مدار قرار میگیره و عرض کنم خدمتتون سیگنال هم میده، اطلاعات میده، اطلاعات میگه، اینا نشون اقتدار دیگه. حالا یه بخشی از اقتدار، اقتدار علمیه، اقتدار فناوریه، بخشی اقتدار امنیت دفاع که نشان بدهد که جامعه اسلامی از یک قدرتی برخوردار هست. در یکی از این تحرکات و مانورهای نظامی درگیری حاصل شد که معروف است به سریه عبدالله ابن جحش، چون به فرماندهی عبدالله ابن جحش بود، لذا عرض کنم خدمتتون این سریه به سریه عبدالله ابن جحش معروفه و آیاتش هم که حالا قصه شو قبلا عرض کردم، اجمالا که در واقع پیامبر عمه‌زاده خودش رو همین عبدالله ابن جحش اسدی رو با 8 نفر از مهاجران فرستاد، یه نامی هم داد و بود 2 روز بعد از 2 روز را پیمایی و حرکت این نامه رو باز کنید. خب نامه رو در نخله بین مکه و طائف باز کردن، بعد پیغمبر فرمود که خلاصه این مسیر رو برید در تا در یه جایی، یعنی نامه رو که بعد از 2 روز باز کردن پیغمبر دستور داد تو نامه که حرکت کنید تا به نخله که بین مکه و طائف مستقر بشید، کمین قریش باشید، اخبارشون برای ما بفرستید که تو این کمینگاه یه کاروان تجاری از رجال قریش میان و عرض کنم خدمتتون چون اینا دیدن برخورد میکنن با این مسلمان‌ها و اینا چون سرشون بعضیاشون تراشیده شده بودن، اینا لابد برای انجام عمره اون بدن، ولی به هر حال یه درگیری حاصل میشه و در واقع یکی از این افراد کشته میشه، ولی اینا در واقع در یکی از ماهای حرام بوده، یعنی در واقع حالا یا نمیدونستن حواسشون نبوده اینا که بعد در چون ماهای حرام ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و رجب هست و اینها در واقع یکی از این افراد قریش رو به قتل میرسونن تو این درگیری. عبدالله ابن جحش هم کالای تجاری رو با 2 نفر اسیر به مدینه میبره و خلاصه به پیامبر در واقع تقدیم میکنه و این یه قدری فضاسازی علیه پیغمبر هم میشه که پیغمبر در ماهای حرام مثلا جنگ کرده و درگیر شده، چون در ماه اگر اشتباه نکنم ماه رجب بوده، ماه رجب سال 2 قمری هنوز قبل از جنگ بدره. و این آیات 217 و عرض کنم خدمت شما، بله آیه 217 در واقع نازل میشه، یا به تعبیری 217 و 218. یسالونک عن شهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهلی من و اکبر عند الله و الفتنه دو اکبر من القتل. اینا به هر حال فتنه گری کردن، فتنه قریش از قتل شما این اکبره. بعد داره ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینا همش پیوسته با شما می جنگن و از دینتون شما رو باز دارن، ان استطاعوا اگر بتونن، و من یرتد منکم عن دینی فیمت و و کافرون فاولئک عبدت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و اولئک اصحاب النار فی خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم. پس این شأن نزول این آیات اینه که پیامبر اکرم قبل از جنگ بعد عبدالله ابن جحش پسر عمه خودشو صدا میزنه، نامه بهش میده، با 8 نفر از مهاجر همراه میکنه، میگه 2 روز راه برید بعد نامه رو باز کنید. بعد از 2 روز راه پیمای نامه رو باز میکنن و مضمون نامه این بود که برید تا منطقه نخله که بین مکه و طائفه، اونجا قریش رو زیر نظر بگید، اطلاعات برا من برسونید، که عرض کردم با قافله از قریش برخورد میکنن که عمرو بن حضرمی در آن بود. بعد اینا با هم مشورت میکنن، روز آخر رجب بوده، یکی از اونا میگه نمیدانیم آیا امروز جز ماه حرامه یا نه. بعد از طرفی هم چطور این فرصت رو از دست بدیم، دشمن رو رها کنیم. خلاصه رأی به مقاتله میگیرن و ابن حضرمی کشته میشه، از اونا غنیمت و اسیر میگیرن. نماینده های قریش به خدمت پیامبر میرسن، بهش گفتن آیه جنگ در ماه حرام جایزه، بعد این آیه نازل میشه که جنگ در ماه حرام خلاف گناهه، اما اینها که دنبال فتنن، الفتنه تو اکبر من القتل، بعدم کافران پیوسته در حال جنگن. یعنی خلاصه یه جوری تایید این عمل در واقع اصحاب هست. پس تنها درگیری که مسلمان ها داشتن در این جهاد ابتدایی این بوده، اونم برحال با قریشی که پیوسته در حال جنگ و مبارزن. مثل اینه که فرض کنید حزب بعث به ما حمله کرد، حالا ما حمله های ابتدایی عملیات نظامی داشتیم دیگه، ما بسیاری از جهادهامون ابتدایی بود در برابر حزب بعث، توجه دارید، دفاع یه جایی دفاع بود، یه جایی نجاد ابتدایی. خب بعد جنگ بدر شروع میشه، جنگ بدر رو توضیح دادم، آیات مفصل جنگ بدر هم که نخستین جنگ رودروی اسلام و کفر هست که در سوره انفال و مثلا آیه 127 هم اشاره داره، آیه 77 سوره نساء اشاره داره، ولی از آیه اول سوره انفال یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول که غنایم جنگ بدر رو بعد در آیه اول آمده، لزوم به وجوب خمس در آیه 46 سوره انفال آمده، بقیه مباحث جنگ بدر از فرمان جنگ بدر از طرف خدای سبحان و عرض کنم آیه 5 سوره انفال، آیه 6 سوره انفال، وعده خدا به پیروزی، آیه 7 انفال. خلاصه سوره انفال آیات متعددش، آیه 26 برتری نظامی مشرکان را اشاره داره، تمایز مؤمنان از کافران جنگ طلب را آیه 37 بیان میکنه، جلوگیری از گسترش اسلام که هدف مشرکین هست از آیه 47 آیه 36 37 سوره انفال باز آمده، نظر منافقان در باره جنگ بدر آیه 49 سوره انفال آمده که وقت نیست نمیخونم، بعضی آیات هم قبلا خوندیم، امدادهای غیبی در آیه 123 سوره آل عمران آمده و 43 سوره انفال، 44 سوره انفال، اینکه در چشم مشرکان سپاه اسلام 2 برابر جلوه میکرد آیه 13 سوره آل عمران آمده، و خواب سبک آرامش بخشی که خداوند نصیب شو کرد و نزول نمنم باران آیه 11 انفال، نزول فرشتگان امدادی آیه 9 سوره انفال، و حالا موارد دیگه که سوره انفال به هر حال میشه گفت عمدتاً این آیاتی که اشاره کردم به قصه بدر اشاره داره و آیات خمس هم در این در واقع جنگ و بعد از این جنگ نازل شد. این در سال دوم قمری. جنگ احد در سال سوم قمری بود که باز اشاره کردیم عمده آیاتی که مربوط به سوره به جنگ احد است در سوره آل عمران ذکر شده که باز آیات رو جلسه قبل ذکر کردیم، تکرار نمی کنم. پیروزی که مسلمان ها پیدا کردن، بعد پیروزیشون که به شکست انجامید، خب این یه جنگ بود دیگه. به هر حال میخواستن بیان در واقع تلافی کنن. ابو سفیان با 3000 جنگجو به مدینه لشکر کشی کرد. حالا ممکنه این جنگ احد رو یه جهاد دفاعی هم بنامیم، چون اونا حمله کردن و مسلمان ها دفاع کردن، ولو در این دفاع پیروزی و سپس شکست، تا مرحله‌ای که شایع شد پیغمبر به شهادت رسیده. بعدش یک مانوری، چون مشرکین تصمیم گرفته بودن از بین راه برگردن مجدد به مدینه حمله کنن، و پیامبر یه مانور حمراء الاسد اجرا کرد که در آیه 172 سوره آل عمران و 173 بیان شده و تا حدودی آیات 139 و تا 140 139 و 140 هم به این مطلب اشاره داره و آیه 104 سوره نساء. یه درگیری هم بعدش به نام بدر صغرا هم هست که در سال 4 هجری قمری ابو سفیان بعد از جنگ احد به پیغمبر خطاب کرد، ما سال وعده ما و شما سال آینده، که رسول الله با 1500 نفر عازم منطقه شد، ابو سفیان با 2000 نفر به سمت بدر آمد، ولی چون طعم شکست بعد هنوز براشون احساس می شد، سپاه شرک دقیقی آشفته شده بودن و برحال پشیمون شدند و برگشتند. بیشتر یک منور نظامی بود. خدمت رو عرض کنم که ما بعد از جنگ بدر و قبل از جنگ احد یه غزوه پیغمبر داره، غزوه بنی قینقاع، که هم پیمانان عرض کنم با پیغمبر هم پیمان بودن این قبیله بنی قینقاع، یهودی هم بودن، یهودیان بنی قینقاع که هم پیمان عبدالله ابن ابی سلول و از همه یهودیان هم شجاعتر بودن، شغلشون هم زرگری بود. با پیغمبر پیمان بسته بودن، پیمان سازشون که تعرضی نداشته باشن. اما بعد از جنگ بدر حالا به هر دلیل و علتی پیمان شکنی کردن و پیغمبر هم بر حال جوابشون داد. به تعبیری یهودیان بنی قینقاع اولین طائفه از یهود بودن که پیمان خودشون با رسول الله شکستن و یه جنگی درگیری بین بدر و احد روی داد و اتفاق افتاد که پیغمبر عرض کردم ابو لباب رو در مدینه جانشین خودش قرار داد و خلاصه از مدینه بیرون رفته. اینا خب به هر حال یه عده‌شون دی وقتی که شکست خوردن یا پیمان یا کلا از مدینه بیرون رفتن یا حالا بعضیشون شام رفتن و خلاصه اموالشون هم بعد از اخراج خمس به این مسلمان‌ها تقسیم شد. بعدم که عرض کردم جنگ احد و پیروزی موقت مسلمان‌ها و بعد پیروزی نهایی مشرکین که در این آیات سوره آل عمران بیان شد. یه پیامدهایی هم بعد از جنگ احد بود که به یکیش اشاره کردم، مثل مانور حمراء الاسد، مثل بدر صغرا، اینا پیامدهای این دوره بود عرض کنم. و همچنین بعد از جنگ احد و شکست مسلمان ها قبائل عرب جرأت پیدا کرده بودن مقابل پیغمبر بایستن و قبائل در واقع شروری رو در ایجاد کنن، در صدد بودن به مدینه حمله کنن که پیامبر خیلی از اینا رو هم تلاشاش رو ناکام کرد. اما یک گروهی از دو طائفه عزل و قاره، توجه دارید، حالا من یک گروهی بله تحت عنوان در واقع بله بله حادثه رجیع سال چهارم هجری قمری به دعوت دو طایفه عزل و قاره پیامبر، این خیلی حادثه ناگواری بود، شش نفر از مبلغان رو اینا اومدن خدمت پیغمبر، نقشه کشیده بودن برها تحریک بنی لحیان به این دو طایفه عزل و قاره به تحریک بنی لحیان اومدن مدینه به دروغ اظهار اسلام کردن، یا رسول الله ما مسلمان شدیم، ولی از بین مسلمان ها یه عده از اصحاب تو بفرست تا دین رو به ما بیاموزد، قرآن و شریعت اسلام اینا یاد بده. پیغمبرم شش نفر از اصحابش رو فرستاد. وقتی این اصحاب به آبگاه رجیع رسیدن، عزل و قاره به کمک مردان طائفه بنی لحیان اینا با شمشیر رو حمله کردن. مسلمان هم خب دست به شمشیر بردن تا از خودشو دفاع کنن و بعد اینا گفتن نه ما نمیخوایم شما رو بکشیم، ما فقط میخوایم به وسیله شما چیزی از اهل مکه بگیریم و عهد و پیمان میبندیم که شما رو نکشیم. سه نفر از مسلمان ها گفتن به خدا قسم که ما عهد و پیمان مشرکین رو هرگز نخواهیم پذیرفت. بعد اینا به جنگ پرداختند و خلاصه شهید شدن، سه نفرشون اسیر شدن، اینا رو به مکه بردن که بفروشن و عرض کنم یک نفرشون در منزل زهران لا تونست دستشو باز کنه، شمشیر کشید ولی با سنگ باران دشمن از پا در اومد و شهید شد قبلش هم در زهران. دو نفر رو بردن مکه که بفروشن، قریشیان همین دو نفر رو به انتقام کشته‌هاشون به شهادت رساندن. توجه دارید، عرض کنم خدمتتون ماه صفر یعنی چهار ماه بعد از احد، ابو براء عامر ابن مالک کلابی که اینم ریشه قریشی داشته، معروف به ملاعب الاسنه، اومد مدینه پیش پیغمبر، اسلام رو پیغمبر اسلام برش عرضه کرد، رغبتی نشون نداد. بعد گفت ای محمد، اگر مردانی از اصحاب برای دعوت مردم به نجد بفرستی، دین تو دعوت مردم به دین دعوت کنن، ممکنه اجابت کنن. و گفت اینا در پناه قرار میگیرن، در امنیتن. و به روایت ابن سعد پیغمبر 70 نفر از جوانان و قاریان قرآن انصار رو فرستاد با او، در بئر معونه سرزمین بنی عامر رسیدن. یکی از اونا به نام حرام ابن ملحان نامه رسول الله رو به عامر ابن طفیل داد، اما عامر بدون که نامه رو بخواند بهش ببینه نگاه کنه، این حرام ابن ملحان رو به قتل رساند. بعد از بنی عامر برای کشتن همراهان این کمک گرفت، ولی اونا نپذیرفتن و گفتن ما امان ابو برا رو نقض نمی کنیم. به هر حال برخی از طائفه بنی سلیم اینا رو به کمک خواست، بعد با کمک اونا به مسلمان حمله کرد، اینا رو هم به شهادت رساند. جز یه نفر که عمرو بن امیه زمری بود، شترها رو برده بود چرا، از صحنه جنگ دور بود، همه رو به شهادت رساندن. به هر حال اینا پیامدهای و نیرنگهایی بود که بعد از جنگ احد، دقت می‌فرمایید همش در حال جنگ و پیامبر همش باید دفاع کنه، یعنی بخش قابل توجهی از جنگای پیامبر جهاد دفاعی بود. خب بعدش، بعد از جنگ احد و پیامدهای جنگ احد که عرض کردم، مانور همراه الاسد و بدر صغرا و این حملات و نقشه هایی که بعضی از اعراب داشتن، بعد ما شاهد غزوه بنی نظیر هستیم. هنوز قبل از جنگ خندق و احزاب است. غزوه بنی نظیر در ربیع الاول سال چهارمه. قبیله یهودیان ساکن در مدینه، ریاستش با حی ابن اختب. اینا قلعه های اطراف شهر مدینه داشتن. با کمتر از 10 نفر از اصحاب خودش برای کمک خواستن از بنی نظیر درباره پرداخت دیه 2 نفر از قبیله بنی عامر که به اشتباه توسط یکی از مسلمان ها کشته شده بودن، یعنی مسلمونی 2 نفر از قبیله بنی عامر رو اشتباهی میکشه، بعد از بنی نظیر درخواست کمک میگیرن، مثلا قرض الحسنه یه مبلغی کمک کنن که این دیه اینا پرداخت بشه. خب پیغمبر به طرف اینا رفت، به پیغمبر اینا گفتن هر اندازه‌ای که بخوای از کمک دریغ نمی‌کنین. یه نقشه باز کشیدن مثل اون نقشه اعراب، معلوم میشه احتمال قوی این نقشه‌های عرب‌ها کار یهودی‌ها بوده. موفق که نشدن خودشون نقشه کشیدن، طراحی کردن کشتن پیغمبر رو، با هم مشورت کردن و یک مردی کاندید میشه برای این کار که وقتی پیغمبر کنار دیوار نشسته از بالا دیوار یه سنگی رو سر پیغمبر بندازه. عمرو بن جهاش بن کعب گفت من این کار انجام میدم. سلام ابن مشکم میگه این کارو نکنید، به خدا قسم که او را از تسلیم شما خبر میدن. اینا یهودیایی بودن که به هر حال مسلط به عهد عتیق بودن، میدونستن این پیغمبر خداست، میدونستن که خبرهای غیبی به او میرسه. خب اینا اعتنا نکردن و عرض کنم عمرو ابن جهاش بالای قلعه میره، خب وحی به پیغمبر میرسه، پیغمبر هم بدون این که به اصحابش خبر بده راهی مدینه میشه. اصحاب ناراحت میشن، چیز میشن، نگران میشن. میپرسه یه مردی از مدینه میاد، با پیغمبر رو من تو مدینه دیدم، اینا برمیگردن مدینه و خبردار میشن که چه نقشه‌ای داشتن و مکر و حیله شون چی بوده. رسول الله محمد ابن مسلمه رو نزد اونا میفرسته که از شهر من باید بیرون برید، تا 10 روز مهلت دارید، حالا که ما دست دوستی با شما بستیم و شما نقشه کشیدید 10 روز فرصت دارید برید، ولی هر کسی تو شهر دیده بشه گردنشو میزنید. خب دقت کنید، این جهاد نظامی برای رفع فتنه‌ایه. ولی اگر این یهودی ها مثل بچه آدم زندگی میکردن، به عهد و پیمانشون عمل میکردن، پیغمبر که اینا رو بیرون نمیکرد. خب عرض کنم خدمتتون عبدالله ابن ابی که منافقی بود در مدینه با یه گروه دیگه از منافقین میره به اینا پیغام میده که نه نرید، ما همراهتون هستیم، کمکتون میکنیم. و عرض کنم خدمتتون قبائلی مثل بنی قریظه و هم پیمانای دیگه کمکتون میکنن، شما نرید. حیب یا حیب نه اختب، حالا حیب نه اختب فکر کنم رازفتشو دوستان ببینن که در واقع همین بزرگ عرض کنم بنی نظیر هست، این مغرور میشه به این پیام منافقان و پیغام ده پیغمبر ما نمیریم، هر کاری میخوای بکن. پیغمبرم عبدالله ابن ام مکتوم رو در مدینه جانشین قرار میده، تکبیرگویان میرن به طرف قلعه‌های بنی نظیر، شش روز معاصرشون میکنن، درختای خرماشون رو قطع میکنن، هیچ کمکی هم از بنی قریظه و منافقان بهشون نمیرسه. بعد پیغام میدن آه به هر حال ما غلط کردیم و دست از سر ما بردارید، و پیغمبرم میفرماید که دیگه الانش پیشنهادتون نمیپذیری مگر اینکه بیرون برید جونتون در امان و از بار و بنه خیش بیش از یک بار شتر بر نگیرید، هر چه اسلحه دارید هم بذارید. خب بنی نظیر مجبورن بپذیرن، یه عده‌شو میرن خیبر، یه عده‌شو میرن شام. توجه دارید که میدانید همین حی ابن اختب یکی از معرکه گیران جنگ خیبر هم بوده، دیگه کینه پیغمبر رو داشتن. به هر حال اموال بنی نظیر هم دیگه در اختیار مسلمونا قرار میگیره. خیلی هم جالبه این وقتی غنایم بنی نظیر رو دریافت میکنن، اینجا مهاجرین پیغمبر ثابت ابن قیس ابن شماس رو میفرسته تا انصار رو جمع کنه، و این کمکایی که انصار به مهاجرین داشتن به هر حال در منزل خودشون قرار دادند و اینا، میگه اگر بخواید اون چه رو که خدا متعال از اموال بین نظیر نصیب من ساخته بین شما و مهاجرین تقسیم کنم، مهاجران در خونه شما همچنان مهمان بمانن، اگر میخواید این اموال رو هم به اونها بدم تا از خونه شما برن بیرون. پس یا اموال بین مهاجرین و انصار تقسیم کنن، ولی مهاجرین در منازل انصار همچنان بمانن، یا نه اموال به مهاجرین بدن که کلن جد برن و منزل مستقلی بگزینن. سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ میگه ای رسول الله همه اموال رو بین مهاجرین تقسیم کن، در این حال همچنان در خانه های ما بمانن. دقیق میفهمید؟ یعنی همه انصار هم از قضا هم یک صدا پیشنهاد این دو نفر رو تایید کردن. خداوند فرمود خدایا انصار و فرزندان انصار رو رحمت فرما. بعد اموال هم بین مهاجران تقسیم کرد. از انصار جز سهل ابن حنیف و ابو دجاج سماک ابن خرشه رو شرکت نداد، یعنی دو تا رو سهمی دادن. به هر حال میخوام بگم که شمشیر پسر ابوالحقیق هم اینا به سعد ابن معاذ داد. اینطور اینا اهل ایثار بودن. خب جنگ بعدی که جنگ خیلی مهمی، جنگ احزابه که قرآن اصلا سوره ای به این نام نازل کرده، حالا در سال پنجم بوده یا ششم بوده دیگه. اینجا دشمنان پیامبر هم از قریش، یهودیان، منافقان همه دست به دست هم دادن، متحد شدن، هم پیمار شدن، گفتن این پیمان بسته میماند تا پیامبر رو به قتل برسانیم، و فرزندان عبدالمطلب رو هم با پیغمبر باید بکشیم. خب سپاهی تشکیل دادن با فرمانده ابو سفیان، مشرکان به مدینه رسیدن. خب مسلمان هم که همتون که از پیشنهاد سلمان فارسی خندقی کندن، اون منطقه جغرافیایی که جلسه پیش توضیح دادم، اینا ناچار شدن پشت خندق چیز کنن، اردو بزنن، شهر رو مدت یک ماه هم محاصره کردن. حی ابن اختب یهودی هم با این سپاه بوده، میره پیش قبیله بنی قریظه و اونا رو هم متقاعد میکنه که پیمانشون با پیغمبر نقض کنن و بیان و این دایره در واقع محاصره تنگتر کنن. روی مسلمان خیلی تضعیف میشه، یعنی اوج دیگه ضعف و اینکه کل دشمن با هم متحد شدن، منافقین هم در درون نفاقشون رو آشکار میکنن. بعد میگن بابا این محمد با به ما وعده فتح سرزمین ایران و روم رو داده، چون پیغمبر این وعده رو میداد. حالا خودش ببین، یعنی نمیگفت خودش، میگفت ما اکنون میترسیم به قضای حاجت بریم، اینقدر بیچاره شدیم. خلاصه چند بار مشرکین میخواستن از خندق عبور کنن، نتونستن. مسلمان ها چون پشت سر هم تیر اندازی میکردن، سنگ پرتاب میکردن، مثل که منجنیق هم به پیشنهاد سلمان تو این جنگ ساخته میشه. و خلاصه یه نقطه باریکی که زارن مورد غفلت مسلمان ها بوده، اینو این مشرکین پیدا میکنن. شجاعانشون که از جمله عمرو بن عبدود که قهرمان معروف عرب بوده، از این عبور میکنه، میاد تو خندق، فریاد هل من مبارز میده، چند بار تکرار کرد، هر بارم فقط امیرالمومنین برخواست که با او بجنگه. خب امیرالمومنین عمرو بن عبدود رو به هلاکت رسوند. بعد چهار جنگاور دیگه هم که همراهش بودن توی این خندق، وقتی صحنه رو دیدن پا به فرار گذاشتن. یکیشون هم از اسب سقوط کرد و توسط مسلمان کشته شد. و خلاصه این خیلی اثرگذار بود و مسلمان ها روحیه گرفتن، مشرکین روحیشون ضعیف شد. و خلاصه بعد البته خداوند باد و طوفان فرستاد و امدادهای غیبی که اردوگاهشون زیر رو شد و دیگه نتونستن اونجا اقامت کنن. ابو سفیان هم دستور برگردیم مکه، و خلاصه نتونستن به پیروزی برسن. شش نفر از مسلمان ها به شهادت رسیدن، از دشمن ها سه نفر کشته شدن. ولی به هر حال جنگ اینطوری به پایان رسید با این محاصره شدید مدینه. سوره احزاب آیه 9 و 10 و 11 و اینا، شرایط افزایش ایمان مؤمنان آیه 22 و شرایط سخت جنگی در 214 سوره بقره آمده. جنگ روانی منافقان در این جنگ احزاب آیه 12، آیه 13، آیه 14، فرار منافقان از جبهه نبرد آیه 15، 16، تلاش منافقان برای انصراف دادن و منصرف کردن مسلمان از شرکت در جنگ آیه 18، ترس شدید منافقان از وقوع جنگ آیه 19، و بعد ادامهش آیه 20، شکست لشکر احزاب مهاجم آیه 25 سوره احزاب. بعد عرض کنم جنگ یهودیان بنی قریظه است که یکی از پیامدهای جنگ خندق معاصره بنی قریظه و در نهایت شکستشون بود. پیامبر بعد از رفتن سپاه احزاب مأموریت پیدا کرد سراغ بنی قریظه بره، چون اینا پیمان شکنی کردن. بنی قریظه در قلعه خودشون موندن، تیراندازی میکردن، به پیامبر فحاشی میکردن. 25 روز محاصره، بعد دیگه مجبور شدن تسلیم بشن. توجه دارید، جالبه قبیله اوس که با بنی قریظه هم پیمان بودن، از پیامبر خواستن که خلاصه با متحدانشون مثل یهود بنی قینقا که متحد خزرج بودن، یهود بنی قینقا متحد خزرج بودن، یهود بنی قریظه متحد اوس بودن. اوس و خزرج هم قبلا با هم درگیر بودن دیگه، پیامبر اینا رو متحد کردن، انصار شدن. گفتن یا رسول، همون رفتاری که با یهود بنی قینقا کردی با این هم رفتم. پیغمبر فرمود که بزرگ تو سعد ابن معاذ این داور هرچی گفت. اوسیان و بنی قریظه داوری رو پذیرفتن. سعد ابن معاذ برخلاف اون فرهنگ جاهلی و قبیلگی به نفع بنی قریظه داوری نکرد و دستور داد نه، اینا باید باشون برخورد کرد و مردانشون کش، زنان و فرزندانشون اسیر و اموالشون غنیمت، چون اینا پیمان شکنی کردن. و این و خلاصه جنایت ها رو داشتن، که این در آیه 26 سوره احزاب محاصره قلعه بنی قریظه و افکندن رعب در دل اونها اومده، غنایم جنگی در جنگ بنی قریظه آیه 27 احزاب. جنگ بنی نذیر هم در عرض کنم خدمتتون آیات سوره حشر آیه 2, 5, 11, 12 که اشاره به افکندن رعب در دل یهود بنی نذیر از طرف خدا و حراس و وحشتی که در دلشون ایجاد شد، قطع درخت نخلاشون و اینا، وعده یاری منافق بنی نذیر، اینا هم که در سوره حشر از آیه 2 تا عرض کنم خدمتتون بله آیه 15 از سوره 8 عمدتا اشاره به همین جنگ بنی نذیر داره که توضیح دادم. خدمت شما عرض کنم که بعد غزوه بنی مستلق. خب ببینید، هم جنگایی که با قریش پیغمبر داشته، هم جنگایی که با یهود داشته، هم درگیری‌های داخلی که منافقین برای پیغمبر درست می‌کردن، همش از سنخ فتنه به اون معنایی است که توضیح دادم. یعنی این نبوده پیغمبر بگه من برم به قبیله مثلا بنی نذیر یا بنی قینقا حمله کنم برای اینکه دست از یهودیت بردارن مسلمان بشن، یا مثلا مشرکن فلان قبیله باشون بجنگیم تا مسلمان بشن. همش در مقام دفع فتنه است. البته این سبب میشد که اسلام هم به هر حال گسترش پیدا کنه. بنی مستلق یه طایفی از خزاعه بوده و از در واقع اینا بت‌پرست بودن. پیمان صلح نامحدود هم بسته بودن، قبیل از اعراب بودن، بر سر یه چاهی به نام مریسیع اونجا خلاصه منزل داشتن. در ماه شعبان سال ششم هجری قمری پیامبر به جنگ این طایفه رفت، غزوه بنی مستلق خلاصه معروفه. البته در تبیین این جنگ هم اختلافاتی هست. بعد داره که پیغمبر در ماه شعبان برای اینکه با این قبیله بنی مستلق رو سرکوبش کنه با جمعی از لشکری هاش رفتن، ابوذر غفاری رو هم در مدینه به جای خودش گذاشت. حالا علت این جنگ چی بود؟ علت جنگ این بود که به رسول الله خبر دادن که قبیله بنی مستلق که سرکرده اونام حارس ابن ابی ورار بوده، اینا آماده شدن حمله به مدینه کنند. یعنی سپاهی را آماده کرده بودن و میخواستن با پیامبر بجنگن. پیامبر هم رفت اطلاعاتی گرفت، دیدن بله اطلاعات درسته، یکی یارانش به نام بریده رو فرستاد، تایید کرد که بله اینا آماده حمله به مدینه. پیغمبرم اصحاب رو جمع کرد که این فتنه رو از نطفه خاموش کنه. این جنگ های ابتدایی اینطوریه، دشمن داره حمله نظام خودش آماده میکنه، سپاه اسلام در عملیات رو زودتر آغاز میکنه. جهاد ابتدایی این یکی از مصادیق بارز جهاد ابتدایی است. البته یه عده زیادی از منافقان هم در این غزوه با پیغمبر همراهی نکردن، رغبتی به جهاد نشون ندادن، فقط هی می اومدن نزدیک محل جنگ، وقتی بحث پیروزی برای مسیح مزاحم نشد غنایم نصیبشون بشه. پیامبر در روز دوشنبه دوم شعبان از مدینه به سمت قبیله بنی مستلق حرکت کرد. خبر حرکت پیامبر به بنی مستلق رسید. حارث ابن ابی ورار و اصحابش وقتی خبردار شدن یه جاسوسی فرستادن تو لشکر پیغمبر، خب این اسیر شد، کشته شد، دیگه اینا خیلی ترسیدن. بعد این پیامبر با اصحابش سر آبی که از قدم معروف به مریسی بوده اونجا با اینا روبرو میشن، درگیری و تیراندازی و تعداد 10 نفر از اونا هم کشته میشن، عرض کنم، و نهایتا بنی مصطلق شکست میخورن، اموال و زنان و فرزندانشو به تصرف مسلمان ها در میان. از سپاه اسلام فقط 1 نفر به شهادت میرسه. البته بعضی از اسیران بدون دریافت فدیه آزاد میشن، بعضی اسیرها دیگه رو مدینه میبرن، و هیچ زنی یعنی از بنی مصطلق نمون مگر اینکه آزاد شد. دختر حارس ابن ابی ورار که رئیس بنی مصطلق اسمش جبیریه است، البته اسم دیگه داشته پیامبر، بعد اسم جبیریه روش گذاشت. یه عرض کنم بعد از اینکه تقسیم اموال اینا میشه، این جبیریه سهم ثابت ابن قیس میشه. یه قراردادی با ثابت ابن قیس میبنده که یه مبلغی بده آزاد بشه. جبیریه قرارداد میبنده. بعد جبیریه میره خدمت پیغمبر، عرض میکنه یا رسول، این مبلغ رو تو پرداختش کن. پیغمبر هم مبلغ رو کامل پرداخت میکنه و آزاد میشه. و اونجا پیشنهاد ازدواج پیغمبر به ایشون داده و ازدواج خیر و برکت زیادی هم داشت، به همسری پیغمبر در میاد. بعد تمام مسلمان ها تمام اسیران بنی مصطلق را آزاد میکنه. 100 خانوار بودن، میگه اینا همه فامیل پیامبرن. این پیغمبر ازدواجش با جبیره برای آزادسازی قبیله بنی مصطلق هست. این چقدر کار پیغمبر کارهای ارزنده و انسان دوستانه‌ای بوده. یعنی جبیریه سبب شد با این ازدواج که پذیرف این ازدواج رو قومش از اسارت نجات بده. و عایشه روایتی داره میگه من هیچ زنی رو سراغ ندارم که به اندازه جبیریه برای قوم خودش خیر و برکت داشته باشه. خب یه بعد از این جنگ اختلافی البته بین مسلمین، منافقین خب بیکار نبودن دیگه، اصلا واقعا عجیبه چه مدیریت و چه حکمرانی پیغمبر اکرم داشته. یا درگیر با مشرکین قریش یا درگیر با یهودیان، اصلا یه شب آرامش نداشته پیغمبر. یا درگیری که منافقین و آتش فتنهی که منافقین درست میکردن. تو همین منطقه مریسی وقتی مسلمان ها سر چاه آب بودن، یکی از مهاجرین به نام جهجاه ابن سعید اسبش رو نزدیک آب میبره، با یکی از انصار به نام سنان جهنی یا جهنی، اینا سر آب با هم درگیر میشن. درگیری مهاجرین و انصار شکل میگیره، یه عده از دو طائفه میرن که کمک کنن، تو شمشیر میکشن. بعد البته عده دیگه از مردان مهاجر انصار واسطه میشن، نزاع رو فروکش میکنن. و منشه این فتنه عبدالله ابن ابی ابن سلوله که کینی اسلام بر دل داشته، منافق بوده. عجب دارید میاد مثلا دور مردم انصار مدینه، بله اینا میخوان بر ما تفوق پیدا کنن، دیارمون اومدن بر ما تسلط پیدا کردن، از این حرفا. و این اختلاف افکنی رو در واقع ایجاد میکنه. و زید ابن ارقم موقع جوان کم سن سالی بود، این حرفا رو، این حرفای تفرق انگیز رو از ابن ابی میشنوه، میره به پیغمبر خبر میده. عبدالله ابن ابی میفهمه که این سخنانش لو رفته، میره پیش پیغمبر، نه من یه حرفا نزدم، منافق دروغگو دیگه. و این سوره منافقون درباره همین عبدالله ابن ابی هم دستانش نازل شده. جالبه عبدالله ابن ابی پسری داره به نام عبدالله، از کار پدرش خبردار میشه، میره پیش پیغمبر عرض میکنه ای پیامبر خدا، شنیدم میخوای عبدالله ابن ابی رو به سبب سخنانی که از او شنیدی بکشی، اگر چنین خواهی کرد به من بگو تا سر او را نزد تو آورم. به خدا مردم خزرج میدانند که هیچ کس از من نسبت به پدر نیکوکارتر نبود و بیم دارم به دیگری بگویی و او را بکشد و من طاقت نیاورم که قاتل پدر را ببینم و او را بکشم و مؤمنی را در مقابل کافری کشته باشم و جهنمی شوم. بعد پیغمبر بهش میگه نه من چه قصدی ندارم، مادامی که او با ما صحبت او را نکو می‌داریم. خب جریان افک هم که آیات 11 تا 18 سوره نور هست، بهتان و تهمتی است که اهل سنت این تهمت رو به عایشه زدن. یه ادعایی دارن اهل سنت، میگن پیغمبر تو از جنگی میخواست بره به قید قرعه یکی هم همسراشو با خودش میبرد در جنگ غزوه بنی مستلق یا مریسیع، پیغمبر عایشه رو میبره بعد جا میمونه و بعد خلاصه با یکی از اصحاب که پیداش میکنه اینو میارن، بعد تهمت بهش میزنن، تهمت ناروا میزنن و این آیات نازل شده. این ادعای اهل سنت تو بخاری و جای دیگه آمده، آیات افک میگن درباره عایشه است. شیعیان اینا رو قبول ندارن، میگن که اولا ایش دلیلی نداریم، ایش قرینه، ایش منبع تاریخی نیست که پیامبر تو جنگ همسران خودش رو تو جنگ میبرده، اصلا این خبر غلطه. علاوه بر این که این آیات افک مربوط به ماریه قبطیه است، همسه دیگه پیغمبر، که وقتی ابراهیم فرزند پیامبر از دنیا رفت ماریه قبطیه رو متهم کرد این فرزند پیغمبر نبوده، بعد این آیات نازل شد. تو دلائل الامامه روایت از امام رضا هم درباره تهمت زدن به ماریه هست و منسوب به اون دو تن از همسران پیامبر هم نسبت دادن. یه قصه از ولید فاسق هم اینجا هست که وقتی قبیله بنی مستلق دیگه مسلمان میشن، ولید ابن عقبه مأمور میشه بره زکاتی از اینا دریافت بکنه، اونا هم میان به استقبالش، این میترسه در میره، میره مدینه، پیغمبر میگه اینا قصد کشتن من رو داشتن. بنی مستلق میفهمن که یه اتفاقی بوده، میرن مدینه خدمت پیغمبر، قصه رو تعریف میکنن و این آیه 6 سوره حجرات ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا در این باره نازل شده. خب بعد ما سال ششم هجرت صلح حدیبیه رو داریم که پیامبر در پی خوابی که مبنی بر ورود مکه و تراشیدن سر دیده بود تصمیم میگیره انجام عمره عازم مکه بشه و خلاصه یک جمعیتی در ماه ذی‌قعده 1800 نفر رو روانه مکه میکنه. قریش خبردار میشن، مانع میشن، نیروهای نظامیشون از مکه میان در سرزمین حدیبیه و پیک میفرستن. پیغمبر میفرما قصد جنگ نداریم، قصد عمره داریم، هیچ سلاحی هم نداریم جز فقط سلاح مسافر همراهمون است. خلاصه در این سال، خیلی سال ششم هجرت، دو تا اتفاق مهم افتاد. یه اتفاق بیعت مسلمونا در بیعت شجر است یا بیعت رضوان، که زیر درختی مسلمونا جمع میشن مجدد پیمان با پیغمبر میبندن، یا بیعت شجر، بیعت رضوان. یکی هم قرارداد صلحی است که سهیل ابن عمرو به نمایندگی از قریش میاد و یه قرارداد صلح هفت بندی رو، یکی متارکه جنگ بین طرفین مدت 10 سال و امنیت مردم و خودداری از تعرض به یکدیگر، محمد مسلمان در این سال وارد مکه نشن، سال آینده قریش هم موقع از مکه بیرون برن، مدت 3 روز مکه دست مسلمان باشد عمرشون رو انجام بدن ولی سلاحی جو سلاح مسافر نداشته باشن. اگر کسی از قریش بدون اجازه ولی خودش پیش پیغمبر را باید او رو به مکه برگردانن. اگر کسی از همراهان محمد نزد قریش آمد، قریش او رو بر نگرداند. هر قبیله آزاده که هم پیمان محمد باشه یا هم پیمان قریش، عرض کنم طرفین به یکدیگر خیانت نکنن، اظهار دشمنی نکنن، پیروی از اسلام در مکه هم آزاده، هیچ کس به خاطر پیروی از دین خاصی مورد آزار اذیت و نکوش قرار نگیره. هر کسی از اصحاب محمد برای حج و عمره یا تجارت مکه میاد، جان و مالش در امانه. قریش هم که سفر مصر و شام و اینا میرن، از مدینه عبور میکنن، جان و مالش رو در امانه. خلاصه بعد اینکه در این پیمان نامه بسم الله الرحمن الرحیم بیاد، اینا مخالفت میکنن، رسول الله برای پیامبر ذکر بشه مخالفت، پیغمبرم به اجازه میگه نکنید، ابن امیرالمومنین میگه پاک کنید، حضرت اکراه داشته پاک، حضرت میفرماید چنین وضعی هم برای تو پیش میاد، ناچار بهش تن میدیه. اما حذف امیرالمومنین تو جریان حکمیت بود دیگه، و در جنگ صفین که معاویه گفت نباید بریشه امیرالمؤمنین، اونم حضرت چیز کرد. به هر حال این صلح حدیبیه پیروزی بزرگی برای مسلمان ها بود، بعضی خیال میکنه شکسته، برای که مشرکان مسلمان ها رو به رسمیت شماردن. این خیلی مهمه، این دیوار آهنین بین مشرکین و مسلمان ها شکست، و این دشمنی و کارشکنی های قریش، حملات نظامی، این فرصت نمیداد به پیغمبر که تبلیغ گسترده در جزیره العرب داشته باشه. این پیمان صلح باعث شد که پیغمبر بتونه هیئت‌های تبلیغی متعددی مناطق مختلف بفرسته، و بعد به همین پیمان باعث فتح مکه شد، چون اینا کارشکنی کردن و بعد فتح مکه پیش آمد. البته قبل از فتح مکه ما جنگ خیبر رو داریم که یهودیان خیبر، باز اینجا یهودیان دنبال فرصتی بودن که ضربه بزنن به پیامبر اعظم، و پیامبر اعظم رو در واقع شکست بدن. در سال ششم هجرت سلام ابن ابوالحقیق که از سران بنی نظیره ریاست یهود خیبر رو داشت، خلاصه قبائل مختلفی رو جمع میکنه، نقشه میکشه که علیه پیغمبر دشمنی کنه و قتالی رو برپا کنه. پیغمبر بعد از برقراری صلح حدیبیه از خطر جنوب آسوده بود. اوائل سال هفتم هجری قمری با 1400 نفر رزمنده، خلاصه آماده میشن که برن یهودیان خیبر رو که طرف شمال بودن خل سلاح کنن، و با اصل غافلگیری دشمن هم پیش میرن. البته جنگ مسلمان با خیبریان نابرابر بود، اونا دژهای محکم داشتن، اونا عرض کنم بر فراز برجها و دیواراشون میتونستن تیراندازی کنن، سنگ پرتاب کنن، اونا آذوقه کافی در قبائلشون، در دژهاشون به اندازه کافی، در قلعهاشون به اندازه کافی داشتن. مسلمان ها خب کمبود آذوقه داشتن، خیلی متفاوت بود. فرمانده قلعه قموس کسی بود به نام مرحب که قهرمان مشهور یهودی بود. این خیلی محکم مقاومت میکرد. یه روز پیغمبر پرچم رو داد دست ابوبکر، رفت با او بجنگ، شکست خورده برگشت. دو روز بعد به عمر داد، باز موفق نشد. پیغمبر فرمود من خلاصه فردا این پرچم رو به دست کسی میدم که با نصرت برگرده. بعد پیغمبر فردا پرسید، آفتاب طلوع کرد و فرمود علی کجاست؟ بودن درد چشم داره، استراحت میکنه. صدا زدن، علی آمد، با کرامت چشمشو شفا داد، پرچمو به دست او سپرد. بعد فرمود به سمت اینا حرکت کن وقتی به قلعه رسیدی اول اینا رو به اسلام دعوت کن. ببینید دعوت اسلام در این جهاد، این دقیقا مصداق جهاد ابتدایی، ولی جهاد ابتدایی در برابر خیبریانی که خودشو مهیا میکردن برای حمله نظامی علیه پیغمبر. و اینجا امیرالمومنین مأموره که اول خیبریان رو به اسلام دعوت کنه. و بعد عرض کنم بعد پیغمبر میفرماد به خدا سوگند، اگر خدا یک نفر رو به دست تو هدایت کنه بهتر از اینه که دارای شتران سرخ موی باشی. خب حضرت میره دعوت به اسلام میکنه، اینا هم پذیرن، مرحب میاد با او مبارزه میکنه، نبرد قهرمانی داشته، به درک واصلش میکنه، میکشه او را. و اون شجاعت بی نظیر امیرالمومنین رو که میبینن، بعد این قلعه خیبر رو که میکنه چون همه فرار میکنن. فکر کنم در تاریخ من دیدم 3 نفر از قهرمانان یهودی رو حضرت که جنگ تن به تن با امیرالمومنین داشته، حضرت از ستا رو به درک واصل میکنه. بعد دیگه اینا عقب نشینی میکنن، داخل قلعه خیبر میرن، حضرت هم وارد میشه و در قلعه رو میکنه و وارد میشه. و قدری هم با این در به عنوان سپر استفاده میکنه، میجنگه، بعد هم در رو پرت میکنه. یعنی در یک روایتی من شنیده بودم که اصحاب میگفتن یا رسول الله علی رو ببین، در خیبری که 70 تن او رو جابجا، 1 تنه گرد. بعد پیغمبر میگه پای علی رو ببینید، حضرت پاش رو زمین هم نبود. یعنی معلوم بود ملائکه دور علی رو محاصره کردن، در واقع دور علی حامی علی شدن و دژ محکم امیرالمؤمنین شدن. خلاصه دیگه خیبریان وقتی شکست میخورن تسلیم میشن، تقاضا میکنن در سرزمینشون بمونن، کشاورزی کنن. پیغمبرم باشون موافقت میکنه و عرض کنم خدمتتون، ولی بعد هر سال نیمی از محصول کشاورزی رو به مدینه برسانن. و این دیگه تا زمان این معاهده، زمان خلافت عمر هم بهش عمل می شده، که بعد دیگه تحرکاتی ضد مسلمان داشتن، عمر اینا رو به شام تبعید می کنه. یهودی ها خیلی هاشون شام رفته بودن و اصلا نقشه کشان همراه معاویه همینا بودن، مسیحی یهودی و توطئه‌ای که علیه امام حسین داشتن و یزید رو تعقیب کردن به شهادت امام حسین، همینا بوده. قصه فدک هم، فتح فدک که چون دیگه بدون جنگ اتفاق، فدک، قلعه فدک بعد از اینکه از فتح خیبر فارغ شدن قصد فتح منطقه فدک رو داشتن، چون بعضی از این خیبری‌ها رفته بودن فدک و توطئه دیگری رو انجام میدادن و بدون خونریزی چو فدک رو فتح میکنن. و نزول آیه و آت زل قربا حقه او، این آت زل قربا حقه او، این خیلی این آیه در واقع، و نزول جبرئیل و این که پیغمبر سلام میکنه زل قربا کیا هستن، و فاطمه از باقای فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها میبخشه، چون در واقع غنائمی بود که بدون جنگ در اختیار پیغمبر بود، ازا مالک این مناطق پیغمبر اعظم بود. خب بعد جنگ موته هست که در جماد الاولای سال 8 قمری است. حارس ابن عمیر ازدی با نامه‌ای نزد پادشاه بصرا، بصرای شام، فرستاد. شرحبیل ابن عمرو و غشانی، اینا فرمانروای محلی شام از طرف قیصر روم بودن، پیک رسول الله رو بازداشت میکنن، بازجویی میکنن. وقتی مأموریتش رو میبینن که دعوت به اسلام آمده اینجا و رو در دهکده موته به قتل میرسانن، خبر به پیغمبر میرسد، باعث تأثر او میشه و سپاه 3000 نفری رو اعزام میکنه اونجا. به ترتیب جعفر ابن ابی طالب فرماندهی رو داره، بعد زید ابن حارثه، بعد عبدالله ابن رماحه، که یکی یکی اینا هم در اون جنگ به شهادت میرسن، چون قریه موت لشکر 100,000 نفری در اختیار داشته. بعد خالد ابن ولید فرمانده میشه و خلاصه دشمن رو مرعوب میکنه، عقب نشینی میکنن در واقع. بعد که دیگه در واقع یه قدیم اونها رو آسیب میزنن، دیگه به مدینه عرض کنم برمیگردن. خب آیات فتح مکه در سوره نس آیه 1-3 جنگ عرض کنم خدمتتون، بله موته رو من ببینم آیه در قرآن ندیدم. بس سریه ذات و سلاسل هست، سریه ذات و سلاسل که سال 8 قمری قبیله قواعه که قصد حمله به مدینه داشته، سپاهی به فرمانده امرآس به سوی اونا رفتن، امرآس اونا رو شکست میده و عرض کنم خدمتتون بله یه روز پیغمبر نشسته بود، یه اعرابی اومد دو زانو نشست خدمت پیغمبر، اومد گفت اومدم تا از در خیرخواهی سخنی با تو بگم. پیغمبر فرمود خیرخواهی چی؟ گفت که قومی از اعراب قرار گذاشتن مهیاشن که در مدینه به تو شبیخون بزنن. بعد وضع اینا رو شرح داد. پیغمبر مسلمان ها رو جمع کرد، بالای منبر رفت، حمد و ثنا الهی داشت، فرمود این مردم، این دشمن خدا و دشمن شماست که به منظور شبیخون زدن بر شما روی آوردن، کیست که راهی وادی رم شود؟ مردی از مهاجران برخاست گفت من میروم، پس لوا را به او داد و 700 مرد همراهی وی کرد، گفت به نام خدا پیش رو، اما این مرد مهاجری پس از هزیمت دشمن دعوت آنها به اسلام و جنگ یا با تهدید دشمن بازگشت، چون عده و دشمن رو که دید ترسید. مرد دیگه از مهاجران هم چنان رفت، بعد چنان بازگشت تا رسول خدا علی رو فرستاد، او رو مأمور کرد، علی هم رهسپار واد رم شد، سرگاه با دشمن روبرو شد، دست به جنگ برد، 6 یا 7 نفرشون را کشت، دیگران فرار کردن، غنیمت ها جمع کردن. این سوره ولعادیات هم برای همین نازل شد. نیزا این قصه تاریخی هم نشون میده سوره عادیات در مدینه نازل شده. خب بعدش فتح مکه رو داریم که دیگه قصهش روشنه. البته اینا صلح حدیبیه رو اینا پیمان شکنی کرده بودن و بعد از 22 ماه از صلح حدیبیه قریش برخلاف اصل مورد توافق در صلح به کمک قبیله بنو بکر شتافته و با قبیله خزاعه که در پیمان با پیامبر بودن وارد جنگ شد، شماری از افراد قبیله خزاعه رو کشت. بعد ابو سفیان ترسید، اومد مدینه عذرخواهی و فلان، ولی پیغمبر فرمود نه دیگه کار از اینا گذشته. خلاصه بی نتیجه مدینه برگشت، پیغمبر تجهیز لشکر کرد. البته ابو سفیان اونجا اسلام ظاهری آورد، بعد فرمود هر کسی در خانه ابو سفیان باشد در امانه. خلاصه دیگه فتح مکه اتفاق افتاد که در عرض کردم در آیه 1-3 سوره نصر. جالب عباس بن عبدالمطلب همین سال داشت هجرت میکرد از مکه به مدینه بیاد که دیگه خانواده شو بودن زن و بچت به مدینه، بره خودت بیا، که اومدن همراه پیغمبر و با وسادت عباس عموی پیامبر عده از مردم مکه عباس واسطه شد و اینا اسلام رو بردند و در امان ماندن. اینم از این. فقط چند نفر مثل اکرمه ابن ابی جهل، اکرمه روایات معروف از روایات اکرمه خیلی اهل سنت نقل میکنن، این پسر ابو جهله و روایاتش هم اصلا برای ما اعتبار نداره. اکرمه ابن ابی جهل، صفوان ابن امیه، سهل سهیل ابن عمرو، اینا فرار میکنن، توجه دارید، و یه عده از اینا که فرار کردن تو را گم میشن، یعنی کشته میشن، یه عدهشون هم پیامبر هم دستور قتل 6 نفر از اینا رو داده بود، یعنی عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، اکرمه ابی جل، حبار ابن اسود، مقیس ابن سبابه، حویرس ابن مقیز یا مقیز، عبدالله ابن ختل و 4 زن، هند بنت عتبه، ساره کنیز عمرو ابن هاشم و 2 کنیز خواننده ابی خط یا ختل، اینا بودن. از بین اینا عبدالله ابن ختل، حویرس ابن مقیز، مقیس ابن سبابه و یکی از کنیزان ابی ختل کشته شدن، بقیه رو پیغمبر بخشید. این زن اکرمه آمد پیش پیغمبر، از پیغمبر درخواست کرد که او رو نکشند و پیغمبر اگر با ما، چون خیلی علیه پیغمبر کار کرده بود، بعد دیگه میشه مدافع پیغمبر علیه الصلاه. خلاصه وقتی مردم مکه تسلیم شدن، شهر آرام شد، جا الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، و آیتید که و اینا هم که پیغمبر آزاد کرد، اذهبوا فانتم الطلقاء، که ابو سفیان و معاویه و اینا طلقا هستن، که امیر میفهمه به این خاطره. این هم فتح مکه. جنگ حنین، بعد از فتح مکه به مدت 2 هفته پیغمبر در این شهر مان، اوضاع شهر رو سر و سامان داد. بعد رسول خدا مأموری فرستاد، مخفیانه تحقیقاتی کردن، یه قبائلی در محلی به نام اوتاس اینا گرد آمده بودن، قصد حمله به مکه رو داشتن. حنین هم اسم مکانیه دیگه، که پیغمبر در واقع رفت اونا رو غافلگیر کرد و جنگ حنین هم که در آیه 25 و 26 و 27 توبه آمده. به هر حال اسلام بعد از فتح مکه خیلی گسترش پیدا کرد. سال 9 سال اسلام قبائل یا سال وفود. وفود در واقع وفد، همون هیئت‌ها و نمایندگان قبائل بود، یکی که می اومدن اسلام رو پیغمبر با اونا معرفی میکرد، اینا اسلام می آوردن. وفدای زیادی هست در سال نو، وفد مزینه، وفد اسد، وفد تمیم، وفد عبس، وفد فزاره، وفد مره، وفد سعلبه، وفد محارب، وفد سعد ابن بک، وفد بنی کلاب، وفد رعاس ابن کلاب، وفد بنی عقیل ابن کعب، وفد جعدت ابن کعب، وفد قشیر ابن کعب، وفد بنی بکا، وفد بنی کنانه، وفد بنی عبد ابن عدی، وفد اشجع، وفد باهله، وفد سلیم یا سلیم، وفد هلال ابن عامر، وفد بنی عامر ابن سعسعه، وفد سقیف، وفد عبدالقیس. رضا مراسم حج سال 9 هجری که شد، حضور مسلمانان و مشرکان اومدن آیین خودشون انجام بدن، پیغمبر اینجا تصمیم گرفت که شرک از جزیره العرب محو بشه. و دیگه شکستن بت‌ها در سال 9 اتفاق افتاد و خیلی از این بت‌ها هم شکسته شد. بعد مردم یمن به دست امیرالمؤمنین مسلمان شدن. بعد شاهد جنگ تبوک هستیم که رومیا تحرکاتی داشتن توسط بازرگانان نبتی که با مدینه روابط تجاری داشتن، خبر دادن که هراکلیتوس امپراتور روم شرقی سپاه عظیمی فراهم کرده در منطقه تبوک. تبوک هم شمال در واقع عربستان، جزء عربستانه. پیغمبر علی رو در مکه جای خودش میذاره، که همونجا منافقین شایع میکنن که پیغمبر از علی مثلا ناراحته، ناراضیه که ایشون رو نگه داشته. خلاصه پیغمبر این شبهات هم دفع میکنه، برها جانشین پیغمبر در مدینه است و میرن و در مسلمان در جنگ تبوک. خلاصه این گروهی که علی پیغمبر شورش کرده بودن، اینا رو هم سر جاشون می نشونن. بعد که پیغمبر برمیگرده این قصه مسجد ضرار هست. یعنی البته وقتی که پیغمبر عازم سفر تبوک شد منافقین گفتن الان وقتشه که خلاصه، اولا پیغمبر گفتن یا رسول ما برای شبای سرد زمستان اوقات بارانی به خاطر کسانی که بیمارن نمیتونن مسجد شما بیان، اجازه مسجدی بنا کنیم. اینا خب مسجد ضرار رو بنا میکنن که دستور پیغمبر طبق آیه 107 سوره توبه تا 110 این فتنه رو هم پیغمبر خاموش میکنه و نهایتش حجۃ الوداع، حادثه غدیر و رحلت پیامبر اعظم. جنگ تبوک رو آیه 41 یعنی آیات 38 تا تقریبا 44 بله آیه 44 آیه 41 آیه 38 آیه 92 آیه 40 اینا آیه 117 آیه بله آیه بله 42 43 44 45 آیات 81 74 این افشای توطئه قتل پیامبر تو همین حادثه هم منافقی نقشه کشیده بودن بعد از جنگ تبوک پیغمبر رو به شهادت برسانن که موفق نشدن. آیه 46 آیه 47 آیه 83 آیه 95 اینا دیگه فرصت نیست من یکی یکی توضیح بدم. آیات آیه 90 بعد عذرخواهی اعراب بادیه‌نشین از حضور در جهاد آیه 90 سوگند متخلفان توانمند به منظور جلب رضایت مؤمنان و لزوم هوشیاری آیه 96 توبه، پاداش معذورین از جنگ تبوک آیه 95 نساء لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. اینا یه عده‌ای بودن اومدن خدمت پیغمبر گفتن ما هیچ وسیله‌ای نداریم، شطور نداریم باهاتون بیایم جنگ تبوک، و خدا فرمود اگر کسی معذوره خب عذرش به جاش اشکال نداره ثواب می، اما قاعدی که غیر اول ضرر است اون نه حساب جداست. آیه 93 سوره توبه، آیه 118 سوره توبه، آیه 102 سوره، یعنی سوره توبه سوره در واقع سوره است که به جنگ حنین پرداخته، به جنگ تبوک مخصوصا به جنگ تبوک پرداخته. و خلاصه ارزم جنبندی سخنم این شد که پیامبر اعظم در جنگهای متعددی که داشت، سیره جنگ پیغمبر نشون میده که جهاد بعضی از این جنگ ها که جنگ دفاعی بوده، به هر حال منافقین یهودیان یعنی چهار گروه بودن، یهودیان، مشرکین، منافقین و فی قلوبهم مرض، که حالا بعضی آیات قرآن فی قلوبهم مرض مترادف منافقین، بعضی آیات نه اینا از هم جداست. مسلمون ها مؤمن و فی قلوبهم مرض ضعیف الایمانه، توجه دارید. بعضی از این جنگا دفاع، بعضی از جنگا جهاد ابتدایی ولی با رفع فتنه است، نه برای اینکه اینا حالا جمعیان مسلمان نیستن نه حمله کنه تهدید کنه بکشه تا ایمان بیارن. ما انشالله به حول قوه الهی اگر عمری بود تقریبا جهاد ابتدایی رو بحثاشو مفصل گفتیم، جهاد دفاعی هم از بعضی آیات گفته شد وجوبشو اینا روشنه. یه جهاد با بغات داریم که اینو انشالله بعد مستقل بهش بپردازیم، بعد بریم شروط مجاهدان چه شرایطی داشته باشه، ان شاء الله از جواهر مباحثی است که می‌خوانیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.